أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مورد لفظ وجود و اشتراک معنوی و اشتراک لفظی عرض شد که یکی از مطالبی که در بخش قافیه اشعار مطرح است اینی که اگر شاعر بخواهد قافیه شعر را از لفظ مشترک لفظی استفاده کنه، اونجا قافیه درست در میاد که بیان از این لفظ در قافیه شعر که باید تکرار پیش نیاد معانی گوناگون را اراده بفرماید. مثلا قافیه شعرش را، اشعارش را کلمه بار قرار بده، منتها در یک بیت به معنی اجازه یافتن، در یک بیت دیگر به معنی میوه درخت، در یک بیت دیگر به معنی نوبت، و همینطور در هر بیتی از این لفظ یه معنایی را برداشت کنند و برای اون معنایی رو وضع کنند. اینجا قافیه تکرار پیش نمیاد، غلط نمیشه. بعد یه بیتی را هست آقا به عنوان شاهد آوردن از فرمایشات جناب سعدی و این طوری شعر گفتن هم از محسنات شعری هم هست که در علم شریف بدیع که الان اینجا اسمش آمده، چون سه تا علم، علم معانی و علم بیان و علم بدیع، که علم بیان خوب حرف زدنه، علم معانی حرفهای خوب زدنه، و علم بدیع در حرف زدن محسناتی را به کار گرفتنه، که محسنات بدیع خودش انهای گوناگون داره که در علم بدیع اون رو میخونن. مثلا یکی از محسنات بدیع اینه که شما در فرض فرمایشاتتون از یک کلمه استفاده بفرمایید، در یه جمله، در یه عبارتی از یه کلمه چند جا در جمله استفاده بکنید اما در هر جایی به یک معنایی. مثلا الان اینجا شعر رو ببینید: جفا دید و با جور و قهرش بساخت، به سالی سرایی سبهرش بساخت. حالا هر دوتا قافیهشون ساخت شده. حالا اگر مثنوی باشه که روشن قافیه در پایان هر مصرعی پیش میاد، اگر غزل باشه، قصیده باشه که قافیه در پایان هر بیتی درست میشه. و الان ساخت کلمه اول یعنی بالاخره تحمل کرد از جور و قهر و جفا و اینها، همه ساخت دیگه، تحمل کرد، با او کنار آمد به این صورت. اما ساخت دوم به معنای ساختنه، معنای براش یه سرایی، ساختمانی ساخت، که ساخت اول قافیه است، ساخت دوم هم قافیه است، اما چون کلمه ساخت در اول به یک معناست و در مصرع دوم به یه معنای دیگر است، ولذا شعر غلط در نمیاد. و الا اگر بخود برای این بیت طرف اول ساخت و دوم هر دوتا یه معنا داشته باشن، میگن قافیه تکرار شده. اون وقت تکرار در قافیه شعر را از لطافت میاندازه، حرفایی که در باب شعر و شاعری دارن. دیگه الان اونجا نمیتونیم بریم، اونم خودش حرف داره. و این مال اشتراک لفظی. اما اگر بخواهید در قافیه شعری لفظی را به کار ببرید که این لفظ نسبت به معانیش اشتراک معنوی داره، اونجا میبینید که تکرار در قافیه پیش میاد. مثلا شما قصیده ای را، غزلی را، مثنوی را بفرمایید، بگید و قافیه این شعرتون را لفظ وجود قرار بدید، بعد قافیهش را لفظ وجود قرار بدید، ولو این که در یک بیت مراد شما باشه وجود آسمان، در یه بیت دیگر مراد باشه وجود زمین، در یه بیت دیگر مراد باشه وجود آب. همینطور اگر این شعر شما، ابیاتتون شما 10 بیته، 100 بیته، 1000 بیته، همش هی وجود وجود، و در هر کجا هم مراد از وجود وجود یکی از این موجودات، وجود زمین، وجود آسمان، وجود آفتاب، ما، اما می‌فرمایید چون لفظ وجود مشترک معنویه و مشترک معنوی به این معناست که لفظ یکی و معنا یکی، اگرچه مصادیق گوناگون باشن، تکرار در قافیه پیش میاد، تکرار در قافیه پیش میاد. درسته که شما در اون بیت اول از این لفظ وجود مثلا زمین را اراده کردید، در بیت دوم از این لفظ آسمان را و از هر کدام یه مستاقی را، اما آیا وجود آسمان، وجود زمین، وجود آب، وجود درخت همه در اون یک وجود بودن، یک معنای بود با همدیگر اشتراک داره یا نه؟ اشتراک دارن، همه یعنی بود، همه یعنی هست، همه یعنی تحقق. اینطوری میشه که چون لفظ وجود وضع میشه برای یک معنا به نام هستی، که این یک معنا دارای مصادیق، حالا مصادیقش از واجب تعالی گرفته تا تمامی ممکنات، همه ما سبالله، ولذا چون لفظ وجود مشترک معنویه میفرمایید که به عنوان قافیه نمیتونه تکرار قرار بگیره، که قافیه تکرار پیش میاد. حالا اینجا فرمایشی رو از جناب مرحوم حاجی سبزواری علیه الرحمه در صفحه 315 از تاقا آوردن، که متعلق سبزواری در حکمت منظومه این مطلب را از فخر رازی در شرح اشارات شیخ نقل کرده است و خود اون جناب نظمن گوید مما بهل اویدو ادعاو ان جعلهو غافیتن ایتاو. منظور حالا این بیت دیگه الان مورد بحث نیست، الان کاری نداریم در شرح و تفسیر فلسفی این یک بیت شعر، و الا این در بخش اشتراک معنوی یا لفظی وجوده، چون در بین آقایان در فلسفه همین اول منظومه، اول نهایه، بدایه، اول اسفار، اینها بحث می‌فرمان که آیا لفظ وجود مشترک لفظیه یا مشترک معنویه، که اگر مشترک لفظی باشه پس می فرمایی که خدا وجود است، خدا موجود است، یا می فرمایی زمین وجود است. این لفظ وجود دو تا معنای جدای از هم دارن، مثل اینکه چطور می فرمودی بار به معنای میوه با بار به معنای اجازه دو تا معنای جدا از هم هستن، دو تا مقوله جدا، دو مفهوم مستقل. اگر قائل شدی که لفظ وجود مشترک لفظیه، میگی خدا وجود دارد، آسمان هم وجود دارد، زمین وجوده، این همه موجودات همه وجودن، و اگه مشترک لفظی شد پس باید بگی که وجود داشتن خدا غیر از وجود داشتن آبه، وجود داشتن آب غیر از وجود داشتن خاکه، همونطور که می‌فرمودی که بار به معنای اجازه غیر از بار به معنای میوه است، غیر از بار به معنای یک مرتبه است، که اشتراک لفظی. در حالی که می‌فرمایید نه خیر، نه دیگه، وجود آسمان، وجود زمین، وجود الله، وجود ملک، وجود فلک، اینا همه یعنی هست، همه هستن، همه به یک معناست، یعنی هستی، وجود، تحقق، این واقعیت، این طوری. اون وقت آقایان می فرمایند که حالا اونجا بعضی ها که قائل به اشتراک لفظی وجودن برای خودشون ادله میارن، اون آقایانی که قائل به اشتراک معنوی لفظ وجود هستن اینها هم ادله ای دارن. ادلهشون حدود 3-4 تا دلیل میشه. بعد جناب حاجی در متن منظومه میفرماد که مما، حالا داریم این بیت رو معنا میکنیم، از اون دلائلی که میخواهیم بر اثبات اشتراک معنوی وجود بیاریم، یا به تعبیری یکی از اون چیزهایی که اشتراک معنوی بودن وجود به واسطه او تأیید می شود، این است که شما اگر لفظ وجود را قافیه در شعر قرار بدید، تکرار در قافیه پیش می آن. این خلاصه فرمایش در این عبارت بیت اینه: مما، از اون چیزهایی که بهی به واسطه اون چیز تأیید می شود، اویدل ادعا، و ادعای ما تأیید میشه. ادعای ما چیه؟ ادعای ما ارماجی مراد شما اونجا دنبالشه، دنبال بحث اونجاست. ادعا چیه؟ این که وجود مشترک معنوی است. میفرماد از چیزهایی که به واسطه اون چیز این ادعای ما تأیید میشود اینه که انجعله، این که قرار بدهید، انجعله قرار بدهید وجود را غافیتن، وجود را، لفظ وجود را بخواهید در شعر به عنوان قافیه قرارش بدهید، ایتا او تکرار پیش میاد، خلاف نظم شعری میشه. این تأیید میکند که پس وجود مشترک معنوی است، نه مشترک لفظی. ولی اگه وجود مشترک لفظی بود، باید قافیه شعر قرار میدادید، شعر تکرار، قافیه تکرار نمیشد. و حال این که میبینید لفظ وجود را قافیه قرار بدید، قافیه تکرار میشه. این تأیید میکند اون حرف ما را که پس لفظ وجود مشترک معنوی است، نه مشترک لفظی. این خلاصه فرمایش در این دو سطر. خب دیگه برگشتیم، دوباره برمیگردیم به اون بحث قبلیمون. فرمودید که نفس کمال اولی برای جسم طبیعی است. بعد فرمودید به قید کلمه طبیعی خواستید تعلیمی رو خارج کنید که کمال نفس مستقیماً کمال چی؟ نفس مستقیماً کمال برای جسم تعلیمی نیست، بلکه کمال برای جسم طبیعیه. الان نفس ناطقی این شخص کمال اولی برای این طول و عرض و عمق جسم تعلیمی که الان معلوم است، طولش معلومه، مثلا 170 سانت، عرضش معلومه، 50 سانت، عمقش معلومه، 60 سانت، کمال نفس کمال اولی برای این جسم نیست، جسم تعلیمی. اما نفس کمال اولی برای جسم طبیعی بدن ماست. جسم طبیعی را فرمودید که اون جوهر قابل ابعادی است که ابعادش مبهمه، معلوم نیست. الان نمیشه بفرمایید که آقا حالا جسم طبیعی ما طول عرض عمقش چقدره؟ بله نمیشه، چون مبهمه، معلوم نیست. ولی طول عرض عمق جسم تعلیمی چقدره؟ یه متر برمیداری از نوک پا تا نوک سر رو میزنی، میگی این طول 180 سانت. بعد از این ور 100 مثلا 100 سانت، نیم متر، 80 سانت. عمقش رو مثل میکنی میگی مثلا 50 سانت. این شد طول عرض عمق جسم تعلیمی. حالا داریم میایم دوباره یه مطلبی رو بعد برسانیم، و اون اینه که جسم تعلیمی مقدمه یا جسم طبیعی؟ کدام یکی از این دوتا رتبهشون مقدمه؟ میفرمان به این که شما بخواید یه جسمی رو پیدا بفرمایید، جسم طبیعی رو، که این جسم طبیعی جسم تعلیمی نداشته باشه و بعد جسم تعلیمی را پیدا بکند، اینطوری نمیشه. چون یه سری اعراض هستن که الان فرمودید جسم طبیعی عارض بر تعلیمی، عارض بر جسم طبیعی. نفرمودید اون وقت؟ اینو فرمودید دیگه، جسم تعلیمی عارض بر جسم طبیعی. عارض، عرض، غیر از موضوعشه، غیر از جوهره. مثل این که الان این دیوار را میفرمایید غیر از اون رنگ دیواره، رنگ عرضه، دیوار جوهره. و شما اول دیوار رو میسازید بعد رنگش رو میزنید، بعد رنگ الان عارض بر دیوار میشه. اینجا هم دیوار رتبتاً مقدمه بر این رنگه و هم از جنبه تقدم و تأخر زمانی مقدمه بر اوست. یعنی اول تا دیوار ساخته نشه که رنگ زده نمیشه که. پس دیوار هم ذاتاً و رتبتاً بر این رنگ مقدمه که باید دیوار باشه تا رنگ را بهش بزنید، و همین که از جنبه زمانی مقدمه. دیوار آدم میسازه، این پنجره رو گذاشتید، این درب رو ساختید، 50 سال رنگش نمیزنید، 10 سال رنگ نمیزنید، بعد دوباره شروع میکنید این در رو رنگ میزنید. اینجا عرض متأخره از محل است، هم زمانن و هم رتبتن. اما حالا بفرمایید ببینید، این کتاب در دست، این الان جسم طبیعیه، جسم طبیعی است که جسم تعلیمی طول و عرض و عمق معلوم و معین هم داره، درست؟ حالا میتونید شما کتاب را، این کتاب را درستش بکنید، موجود بشه، تحقق پیدا بکنه، بدون اینکه اصلا این طول و عرض و عمق جسم تعلیمی رو داشته باشه، بعد بگیم حالا بعداً برایش طول و عرض و عمق جسم تعلیمی رو درست میکنید. شبیه این که دیوار رو میسازید بعداً بهش رنگ میزنید، اینجا هم اول اون مقدار سخیم متصل، اون مقدار زخیم زمختی متصل جسم تعلیمی رو نداشته باشه، این قدر ازش بگیریم، عرضم ازش بگیریم، طولم ازش بگیریم، همه چیز را عمق رو بگیریم، بعد بگیم حالا بازم این جسمیت کتاب جسم طبیعیش باشه. بله، تو اینها جسم طبیعی رو بردار، تعلیمی رو برداریم مطلقا، بعد بگیم جسم طبیعی خود به خود باشه دیگه، این میبینیم نمیشه. ولذا جسم طبیعی را اونور در صفحه اونور فرمودید که عرضی است که ساریه در جسم طبیعیه، اصلا سریان داره تو تمام وجود جسم طبیعی، جسم تعلیمی دوانده شده، به طوری که نمیشه الان در خارج یه جسمی داشته باشی که این جسم اصلا جسم تعلیمی نداشته باشه، نمیشه، طول عرض عمق نداشته باشه، این نمیشه. ولذا جسم طبیعی نسبت به جسم تعلیمی تقدم زمانی نداره که بگیم جسم طبیعی اول یافت بشه بعد در یک زمان متأخر از او جسم تعلیمی برش عارض بشه، مثل این که اینجا الان میفرمایید این شخص یک موجودیه، یک جوهریه، علم او عرض اوست، تا امروز این علم رو نداشت، امروز تحصیلش کرد. میشه شخص باشه، علم نباشه، تحصیل نباشه، بعد تحصیل کنه، بعد یاد بگیره. اینجا شخص متقدم بر این علم است، بر این تحصیلاتشه، هم زمانن و هم رتبتن. اما جسم تعلیمی چون در تمام شؤون جسم طبیعیه، جسم طبیعی تقدم زمانی بر جسم تعلیمی نداره. اما تقدم رتبی چطور؟ بله تقدم رتبی داره، برای اینکه جسم طبیعی موضوع جسم تعلیمیه، جسم تعلیمی عارض بر جسم طبیعیه، منتها اینو میفرماین از اعراض لازم است، نه از اعراض مفارق. اون عرضی که دائما باید همراه جوهر باشه که جوهر بدون این عرض نمیشه، جوهر جوهره، درسته که جوهر در ذاتش نیازمند به این عرض نیست، اما این عرض را حتما باید با خودش همیشه داشته باشه. به محض این که جوهر میخواد محقق بشود، این جوهر با این عرض محقق میشود. اینو میفرمان عرض لازم. عرض لازم هیچگاه از جوهر تقدم زمانی نداره، برای اینکه نمیشه بفرمایید که جوهر یافت بشه و در یک زمانی بعد از یافت جوهر اون وقت عرض برش عارض بشه. این عرض لازم اونیست که به محض این که جوهر میخواد یافت بشه، عرض با او یافت میشه. ولذا جسم طبیعی که جوهره، نسبت به جسم تعلیمی که عرض است، این میشه، اون نسبت میشه عرض لازم. همیشه جسم طبیعی باید با جسم تعلیمی باشه، ولذا تقدم زمانی بر اون نداره، ولی تقدم رتبی چرا؟ رتبتاً جسم تعلیمی مقدمه بر جسم طبیعیه. اینا رم الان حرف اینو خواستیم بگیم. حالا این یک مطلب. بعد در ادامهش میفرمان که نفس کمال اول برای جسم طبیعیه، ولی چون جسم تعلیمی از جسم طبیعی دست بردار نیست، عرض لازمشه و دائما در متن جسم طبیعی این تعلیمی دوانده شده، سریان داره، لذا می فرمایید به این عبارت که نفس کمال اولی برای جسم طبیعی است بالاصاله، ولی به تبع جسم طبیعی نفس کمال برای جسم تعلیمی هم هست. الان حالا می بینی که الان اینجا نشستیم، قد ما، قامت ما، حجم ما، وزن ما، اینا الان همه می فرمایید مربوط به جسم تعلیمی. الان این طول عرض عمق قد ما باقی هست یا نه؟ دم بدم این سرجاش باقی هست یا نه؟ این به توفید کدوم نعمته؟ به توفید نفس دیگه. خب حالا همین آقا جانشو ازش بگیرن، نفس ناطقه از او جدا بشه، کم کم میبینید که تمام اعضا و جواره او همه دارن از همدیگر متلاشی میشن، قد و قامتش به هم خورده، ولی دیگه جسم تعلیمیش داره به هم میخوره، چون جسم طبیعیش داره به هم میخوره. ولذا الانم که این قد، این طول، این عرض، این عمق و این جسم تعلیمی هست، به خاطر اینکه اون جناب نفس اشراق میکند جسم طبیعی را، ایشون الان تحقق داره. ولذا نفس کمال اولی برای جسم طبیعیه و به تبع جسم طبیعی کمال اولی برای جسم تعلیمی هم هست. عبارتی که داریم میخونیم، جسم تعلیمی چنان که دانسته شد جوهر نیست، بلکه عرض قائم به جسم طبیعی، عرضی است که قوامش به جسم طبیعی، البته چون عرضی ساری در جسم طبیعی است و مقدار سخین متصل در متن جسم طبیعی قرار گرفته است، به حسب وجود متأخر از جسم طبیعی نیست. آوری چون عرض لازمه، عرضی است که تو متن او دوانده شده، ولذا از او جدا نمیشه که بگیم حالا جسم طبیعی بیاد ایشون بعدن عارض بر او بشه. ولذا میفرمون که به حسب وجود، به حسب تحقق، متأخر از جسم طبیعی نیست. اگرچه اینجا منظور میگه متأخر از جسم طبیعی نیست، یعنی متأخر نیست زمانن که بگید جسم طبیعی یافت بشه، وجود پیدا بکنه، جسم تعلیمی وجود پیدا نکنه، بعد جسم تعلیمی در جسم طبیعی وجود پیدا بکند. اینطوری نخیر، این که این بشه تقدم زمانی، اینطوری نه. اگرچه به حسب رتبه متأخر از آن است، اون وقت اینجا کلمه رتبه در عبارت نشون میده که اونجا که میفرماد از اون متأخر نیست، یعنی متأخر نیست زمانم، اینجا که میفرمایید متأخر است، یعنی متأخر است رتبتن. کیف کام، حالا این مطلب رو که دانستی که جسم تعلیمی عرض لازم جسم طبیعیه و عرضی است که ساری در اوست، کیف کام نفس کمال اول جسم تعلیمیه من حیث و قوه هوه نیست که بخوام نفس رو تعریف کنیم که بگیم کمال اولی جسم تعلیمی، اینطوری نه. ولی بله، جسم تعلیمی را به تبع جسم طبیعی حساب بفرمایی، نفس کمال اولیشون هم می شود به این صورت. و در حقیقت و اولا و به ذات نفس کمال اول جسم طبیعی است، و اگر کمال اول جسم تعلیمی نیز گفته شود، به سعه در تعبیر و ثانیان و بالعرض و به طور مجاز، یا به یک تعبیری می فرمایید به تبع به تبع جسم طبیعی میگیم نفس کمال جسم تعلیمیه. اولا و به ذات اینه که نفس کمال جسم طبیعیه، ثانیا و بالعرض اینه که نفس کمال جسم طبیعی هم باشه. متعلق نام برده اون بالا فرمودید جناب سبزواری دیگه، همون آقا، همون بزرگوار، متعلق جناب سبزواری نام برده در اسرار الحکم در شرح و بسط تعریف مذکور، مذکور نفس فرماید. ایشون در اسرار الحکم به همین وزانی که الان در صفحه 312 نفس رو تعریف فرمودید که نفس کمال اولی برای جسم طبیعی است، ایشون هم این تعریف رو در اسرار الحکم آوردن. بعد برای اینکه روشن کنن که مراد از جسم طبیعی چیه، آمدن جسم طبیعی رو معنا فرمود. ایشون می فرماین که جسم طبیعی سه تا معنا داره. یه وقتی جسم طبیعی می فرمایید در مقابل جسم صناعی. الان وجود ماشین، این جسم ماشین، این جسم طبیعی یا جسم صناعیه؟ می فرمایید صناعیه، چون در صنعت و در کارخانه و دست بشر و اینا اینو ساخت سازش کرده. دست اون چرا که دست طبیعت می سازه میگی جسم طبیعی، اون چرا که بشر می سازه می فرمایی در صنعت و کارخانه و امثال اینا می فرمایی جسم صناعی. حالا پس یکی از اطلاقات جسم طبیعی اینه که یه وقتی میگیم جسم طبیعی یعنی نه جسم صناعی، این یه جور. و دوم طبیعی مقابل تعلیمی که الان این دو سه روزی داشتیم حرف این جناب رو میزدیم. یه وقتی میفرمایی آقا نفس کمال اول است برای جسم طبیعی، کدوم جسم طبیعی؟ یعنی جسم طبیعی که غیر از جسم تعلیمیه. بفرمایید نفس کمال اول است برای جسم طبیعی، جسم طبیعی که غیر از جسم صناعی باشه. این بحثی که الان داری میفرمایی حرف کامپیوتر، این فرمایشات جواب میدی که اونها صنعته، اونها جسم صناعیه، چون جسم صناعی هم نفس ندارن، تجرد ندارن، مقام تجرد براشون مطرح نمیشه در ضبط صوت، در کامپیوتر، در این گونه امور. هر چرا که بشر بسازه او دارای نفس نمیتونه باشه، مگر این که بشر طبیعت رو جفت جور کنه که خود طبیعت بسازه. مثل این که الان شما تخم مرغ را زحمت میکشید، میبرید، مرغ کرد میشه، براش یه جایی جمع میکنید، بعد مرغ روش میشونید. فقط شما اینجا یک واسطه اید، یک آلت هستید که تخم مرغ ها یه جا جمع بشه و مرغ هم بیاد روش بشینه. اما از اون به بعد دیگه جوجه رو من و شما نمیتونیم درستش کنیم. جوجه رو با دست طبیعت درست کنه، نظام هستی درست کنه، عالم وجود درست کنه که اینا میشه جسم طبیعی. پس جسم تعلیمی در مقابل جسم صناعی، جسم تعلیمی چی؟ جسم طبیعی در مقابل جسم صناعی، جسم طبیعی در مقابل جسم تعلیمی، این دوتا. بعد ایشون در عبارت میفرمان که و اینجا این مراد نیست که شما میخواید نفس کمال اول برای جسم طبیعیه، نه یعنی که کمال اول برای جسم تعلیمی، نه، اینه که میفرماید اینجا جسم طبیعی در مقابل تعلیمی اینجا مراد نیست، در این نفس کمال جسم اول است برای جسم طبیعی، اینجا از این قسم دوم مراد نیست. حالا شما جناب علی اونور چی فرمودی؟ بله شما اونور فرمودید نفس کمال است از برای جسم طبیعی، بعد خواستید این تعریف رو که توضیح بدید، فرمودید که به قید طبیعی صور اجسام صناعی رو چیکار کردید؟ خارج کردید، که میگید نفس کمال اول برای اجسام صناعی نیست، لذا این ماشین نفس نداره، این ماشین نفس نداره، این فرش نفس نداره، چون این صنعتیه، این ساخته شده، این ساختمون نفس نداره، اینها ساخته شدن، یعنی ساخته صناعیه. اما حالا اون درخت چطور؟ اونم ساخته شده است، اونم صنعته، اما صنعت طبیعته، نه صنعت انسانی، نه تو کارخانه، نه اینجاها، و اون نفس داره. اون وقت فرمودید که به قید جسم طبیعی، به قید طبیعی صناعی خارج میشه. بعد اومدید فرمودید که به قید طبیعی تعلیمی هم خارج میشه. مرحوم جناب حاجی اونجا در شرح این کمال اول جسم طبیعی فرمودن که به اینجا این مراد نیست. معلومه که ایشون الان این دارم پس بشون کمال اول برای جسم طبیعی با کلمه قید طبیعی هم سنائی رو خارج کرده و هم تعلیمی را. مرحوم جناب حاجی میفرماد که نفس کمال اول برای جسم طبیعی، شما به واسطه کلمه طبیعی تعلیمی رو خارج نکنید. طبیعی در مقابل تعلیمی اینجا مراد نیست. اگه مراد نیست پس یعنی نفس کمال اول برای جسم تعلیمی هم هست. اون وقت این حرفیشون با حرف هست آقا که اون برای صفحه با هم تناقض پیش میاد که اونجا آقا میفرمان که با قید طبیعی تعلیمی رو خارج کنید. مرحوم جناب حاجی میفرماد که اینجا این مراد نیست که با قید طبیعی بخواید تعلیمی رو خارج کنید. جمع بین این دو تا حرف چه میفرمایید؟ میفرمایید که آقا میخوام بگم که نفس کمال اول است برای جسم طبیعی نه تعلیمی اولا و به ذات. و اگر حاجی میفرماید که نفس کمال اول برای جسم تعلیمی هم هست که با قید طبیعی این دومی مراد نباشه که تعلیمی رو خارج نکن، یعنی نفس کمال اولی برای جسم تعلیمی هم هست ثانیا و بالعرض. و حرف بالایی که الان آقا فرمودن که نفس کمال اول برای جسم طبیعی است اولا و به ذات و برای جسم طبیعی است ثانیا و بالعرض، که اگر کسی در فرمایشش گفته باشه که نفس کمال اولی برای جسم طبیعی است به توسعه در تعبیر است، یعنی حرف جناب حاجی با حرف ما با هم دیگر منافات ندارن. وجه جمع بین حرف حاجی و حرف استاقا این بیان دو سه جمله بالاییش که رو تازه خوندیم. دقت بفرمایید. و دوم طبیعی مقابل تعلیمی و اینجا این مراد نیست. چرا؟ دلیل چه؟ این چه یعنی چرا؟ چون چه نفس که برای جسم طبیعی کمال است برای جسم تعلیمی آن نیز کمال است، اما کمال است به تبع اولا و به ذات. اینه که نفس برای جسم طبیعی کماله، بله به تبع جسم طبیعی برای جسم تعلیمی هم کماله. این حرف دیگه با حرف استاقا با هم دیگر تنافی ندارن، حرف درسته یه حرفن. سیوما به خصوص که عارض غیر متأخر در وجود است نسبت به طبیعی. منظور از اینجا عارض یعنی جسم تعلیمی. جسم تعلیمی که تأخر وجودی از جسم طبیعی که نداره که، ولذا هر چه که کمال جسم طبیعی باشد کمال جسم تعلیمی هم هست. برای اینکه هیچ موقع جسم تعلیمی از جسم طبیعی جدا شدنی نیست. و تفاوت به اطلاق و تعیین است. اینم باز خوندیم عبارت جناب حاجی خیلی کوتاه و حرفای قبلی فرمودید جسم طبیعی مطلق مبهمه، جسم تعلیمی معینه مقید روشنه. لذا میفرماید تفاوت جسم طبیعی و جسم تعلیمی به اطلاق و تعیینه. اطلاقش مال جسم طبیعی، تعیینش مال جسم تعلیمی، چنان که شیخ رئیس و غیره تصریح کردن. این دو تا معنا بعد از این عبارت میفرماید سیوم. خب فرمودید جسم طبیعی را اطلاقاتیه، اول اون، دوم این، سوم چی؟ سیوم طبیعی مقابل مثالی و برزخی. حالا الان شما میفرمایید که نفس کمال اول است برای جسم طبیعی. حالا سؤال، نفس کمال اول برای جسم مثالی نیست؟ اون جسمی که در عالم برزخ داریم، اون جسمی که در عالم خواب داریم، آیا نفس کمال اول برای اون جناب نیست؟ اینه که ایشون میفرمان که جسم مثالی چیه؟ که جسم طبیعی مقابل اوست. طبیعی مقابل مثالی و برزخی که از اجسام بین العالمین است. اینجا عالم ماده، موجودات مجرد عقلی عالم عقل، بین اون عالم عقل و این عالم ماده که عالمین. اینجا عالمین، عالم ماده و عالم عقل. عالم طبیعت و عالم عقلی. اون وقت مثال کجا واقع میشه؟ آقا مثال برزخ است دیگه، همیشه برزخ میانه است، ولذا جسم مثالی میشود برزخ بین عالم ماده و عالم عقل. ولذا میفرمایند ایشون تعبیر که به سیوم طبیعی یعنی جسم طبیعی مقابل مثالی و برزخی که این که به منزله توضیح و بیان مثالیه، که مثالی و برزخی کجایی هن؟ اونها دیگه کجایی هن؟ اونها از اجسام بین العالمین هن، یعنی از اجسام عالم برزخ، عالم مثال که عالم ماده میشه یک عالم، عالم عقل میشه دومی، بین این دوتا عالم میشه عالم مثال، و جسم مثالی از عالم مثال است. خلاصه فرمایش جناب حاجی. و اینجا این هم مراد نیست. حالا نفس کمال اولی برای جسم طبیعیه، پس کمال اولی برای جسم برزخی نیست؟ الان جناب حاجی میخوابی و بلند میشی میگی اینجور خواب دیدم، اینطور دیدم، کجا رفتم، به کجا رفتم، اون جسم جناب حاجی میفرماید بدن مثالی. حالا اونجا نفس اعمالیشون رو به خودش اسناد نمیده؟ نمی فرماد من خواب دیدم، من به حج رفتم، من چه کردم؟ اسناد میده. همون بحثی رو که در مورد جسم تعلیم می فرمودید همون اینجا پیاده بشه، بگید نفس کمال اولی برای جسم طبیعیه، به تبع جسم طبیعی کمال اولی برای جسم مثالی هم اینطوری. ولذا می فرماد که این هم و اینجا این هم مراد نیست که با قید کلمه طبیعی بخواید مثالی و برزخی رو خارج کنید، نخیر، که اون هم از متعلقات نفوس است. چرا اون بدن برزخی الان نفس کمال اولی برای ایشون هم هست؟ برای ایشون هم از متعلقات نفسه. نفس جنابالی همینطور که به این بدن طبیعی، به این جسم طبیعی تعلق داره، به اون جسم برزخی هم تعلق داره دیگه، نسبت به اونم تعلق داره، لذا اون جسم برزخی هم از متعلقات نفس شما. همینطوری که نفس به لحاظ تعلقش به این جسم طبیعی کمال اولیه برای این جسم، به لحاظ تعلقش برای جسم مثالی هم کمال اولی برای جسم مثالی هم هست. ولذا می فرماد که، یعنی کنهو دلیل، چرا اینجا این هم مراد نیست؟ که اون هم، یعنی اون بدن مثالی، اون جسم مثالی هم از متعلقات نفسه، که نفس به او هم تعلق داره، و نفسیت نفس ناطقه به تعلق اون به اون نیست، به تعلق به اون نیست برجاست. همینطوری که نفس تعلق به این بدن داره که میشه کمال اول این، تعلق نفس به اون بدن مثالی هم سر جاش باقیه، ولذا نسبت به اون هم کماله اولیه. و نفسیت نفس ناطقه به تعلق به آن، به آن یعنی چی؟ یعنی به بدن مثالی، به جسم مثالی و برزخی نیست برجاست، بلکه نفس ناطقه اینجا هم اول به آن تعلق دارد بعد به این. قربان جناب حاجی بشویم، کجا رفته؟ کجا رفته؟ الان شما میفرمایید که در این نشأه طبیعت نفس تعلق به این بدن داره، وقتی رفتید به عالم برزخ نفس تعلق به اون بدن داره. پس الان در این نشأه به ظاهر اول نفس به این بدن تعلق داره، بعد به اون بدن تعلق داره. بعد مرحوم حاجی میفرماد که از این بالاتر، بلکه این بل ترقی مطلبه. نه خیر آقا، مطلب میخوایم بالاتر ببریم، بالاتر از این حرفا. چطوریه؟ همینجا، همین عالم بازم نفس اول به اون بدن تعلق داره، بعد به این بدن تعلق داره. اصلا کلن بحث برگشته. اون وقت شما در مورد جسم تعلیمی و جسم طبیعی به یقین می‌فرمودید که نفس کمال اول است برای جسم طبیعی، بعد به تبع جسم طبیعی کمال اول است برای جسم تعلیمی. اما اینجا می‌فرمایید که نفس کمال اول است برای جسم طبیعی. چرا؟ برای اینکه چون به این تعلق داره. و کمال اول است برای جسم
جسم مثالی چون به اونم تعلق داره. این بل حرف آورده بالاتر میفرماید در حقیقت نفس اول حتی در همین نشأه طبیعت، یعنی همین الان که اینجا نشستید، نفس اولا و به ذات تعلق به اون بدن مثالی داره، بعد از اون تعلق به این بدن مادی داره. حالا اگه اینطور شده و میفرمایید که پس نفس کمال اول است برای جسم برزخی و به تبع جسم برزخی میشه کمال برای بدن مادی و جسم طبیعی، دیگه جناب عالی باز تمام رو وارونه کرد و همه هم هست درسته. اون آقایی که میفرماید نفس کمال جسم طبیعی است، حق. بفرمایید کمال برای جسم تعلیمیه، حق. بفرمایید کمال برای جسم مثالیه، حق. بفرمایید کمال برای جسم طبیعی است اول، برای تعلیمی دوم، برای طبیعی اول، برای برزخی دوم. روی این مبنا که ما در اینجا اول به این بدن تعلق داریم بعد به اون بدن، تحقیق بیشتر حرف که بالاتر بره میفرمایید نخیر، ما نفسمون همین الان همین لحظه الان که اینجا نشستی، نفس تو اولش اینه که تعلق به اون بدنی داره که در خواب میبینی، بعد از تعلق به اون به این بدن تعلق داره. حالا اگر اینه، پس نفس اول کمال اولی برای اون جنابه و به تبع اون جناب بعد از اون کمال اولی برای این بدنه. همه حرفا هم درسته، سر همه جا جمع بشه، اشکالی هم نداره. الحمدلله رب العالمین.